سلام عرض می کنم. جلسه عرض شود مربوط به مکاتب قرن بیستم و بحثمون درباره بندهایی از فصل اول کتاب وجود و زمان رو پی می گیریم، جایی که بحثمون مربوط به جهان و معنای جهان و قوام ذاتی جهان که هایدگر دیدیم بهش میگه جهانمندی رسیده بود. خب من سعی میکنم که امروز یک نکاتی رو عرض کنم که خیلی مهم هست و هایدگر با یک تفصیل نسبی اینها رو طرح میکنه در این چند بند از کتاب، و البته تاکیدمون این هست که میخوایم روی اون امهاتش در واقع بیستیم و مروری داشته باشیم تا خودمون رو برسونیم زودتر به فصلهای بعدی و اون فصلهای مربوط به زمان رو برسیم در این ترم یه مقدار روش بیستیم و بحث بکنیم. خب من در این جلسه همونطور که عرض کرده بودم سعی میکنم از بند 15 تا در واقع عرض شود که بند کجا قرار بیایم تا بند آخر بند 18 نکاتی رو عرض کنم، حالا هر چقدر که در عمل رسیدیم. باز هم عذرخواهی میکنم بابت اینکه در روز برنامه درسی یعنی چهارشنبه من فرصت نکردم این جلسه رو ضبط بکنم، با یک تأخیری امروز دارم میفرستم و سعی میکنم که دوشنبه جلسه بعدی رو حتما ضبط و ارسال بکنم. حالا من انقدر بدقولی کردم، باز دوشنبه که میگم خودم نگران میشم شاید نرسم، ولی حتما تلاشم رو میکنم که این دو جلسه های درس چهار واحدی حتما برسه و چند جلسه رو هم باز ما از اون طرف ادامه میدیم تا جبران جلساتی که در این بین یعنی در شروع ترم و در تعطیلاتی که هنوز تکلیف روشن نبود اینها رو از دست دادیم بتونیم اونها رو هم جبران بکنیم حتی المقدور. خب پس میایم به سراغ بحث درباره جهانمندی جهان و جهان پیرامون. خب نکته ای که در اینجا باید بهش توجه کرد عرض شود این هست که هایدگر برای اینکه بحث پدیدارشناسانه هرمنوتیکی خودش رو درباره جهان بتونه آغاز بکنه، اونطور که ما در جلسات گذشته دیدیم که به چه معناهای دیگر میگه که پدیدارشناسی هرمنوتیکیه، به چه معنا باید از تفسیر آغاز بشه و تفسیر رو هایدگر چگونه لحاظ میکنه و به چه معنا برای دیدن این تفسیر هایدگر میاد به سراغ نسبتهایی که ما در متن مناسبات زندگی و زندگی عملی با موجودات و جهان داریم و برقرار میکنیم. برای اینکه این رو بتونیم پیش ببریم به سمت اینکه از مفهوم جهان اونطور که هایدگر اون رو مراد میکنه بتونیم مطلع بشیم، راهی که برای تفسیر باید طی بکنیم و نکته‌ای که هایدگر در اینجا بیان میکنه و فوق‌العاده مهمه اینه که خودمون رو برگردونیم به اون آغازین ترین نقطه‌ای که مواجهه انسانی با موجودات داره شکل میگیره. و اون آغازین ترین نقطه گفتیم نه نقطه ای که بگیم بر اساس مثلا روانشناسی رشد کودک جهان پیرامونش رو میبینه، یا بر اساس در واقع یک نگاه تاریخی بگیم برگردیم به جوامع اولیه و در واقع جوامع بدوی، بلکه باید برگردیم به همون سطحی که نحوه تفسیر حاکم بر دیدگاه همه ما انسان ها نسبت به موجودات خودش رو در وهله نخست نشون میده و اون چیزی هست که هایدگر عرض کردیم بهش میگه روزمرگی. روزمرگی برای هایدگر به معنای در واقع اون سطحی از مواجهه هست که ما پیش از هر گونه طرح مسئله نظری درباره چیستی و چگونگی ظهور موجودات برای خودمون با موجودات سر و کار داریم. یعنی اون نقطه آغازین و نقطه اولیه برای شروع پدیدارشناسی که به معنی دقیقش هم آغاز نیست و همین دقیقا نقطه هرمنوتیکیه، یعنی ما هیچ وقت با یک نقطه صفر و یک آغاز مطلق در مواجهه با موجودات سر و کار نداریم، بلکه ما هر زمان که موجودی رو پیش روی خودمون ببینیم در همون زمان و پیشا پیش در درون و ذیل تفسیر شدگی پیشین موجودات، به اون معنایی که هایدگر میگه تفسیر شدگی جهان، قرار داریم. حتی نوزادی هم که چشم باز میکنه جهان رو میبینه، این جهان به منزله یک شبکه معنادار پیشا پیش تفسیر شده براش حاضر هست، به اون شکلی که در دامن مادر و خانواده و اطرافیان و بعد به واسطه زبان و تجربی که منتقل میشه و به واسطه سنت انسانی این مواجهه با جهان براش شکل میگیره. پس ما یک مواجهه 100% تجربی و حسی و نظری صرف با موجودات، یا یک مواجهه عملی که از یک تجربه حسی از صفر آغاز بشه در واقع نداریم، بلکه هر گونه مواجهه ما و هر گونه آغاز ما مبتنی هست بر یک وساطت در واقع معنایی که این رو هایدگر بهش میگه تفسیر شدگی پیشین جهان، و ما همواره ذیل یک تفسیری و ذیل یک وساطتی با موجودات داریم سر و کار پیدا میکنیم. حالا با قبول این نکته مهم، اون نقطه ای که به معنای هرمنوتیکیش برای ما آغاز محسوب میشه، یعنی به معنایی که ذیل تفسیر شدگی جهان ما در آغاز و در وهله نخست چگونه با موجودات مواجه میشیم، وقتی بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم، هایدگر پاسخش اینه که در روزمرگی، روزمرگی به هر شکل و به هر معنایی در هر سطحی از جوامع تمدن یافته و توسعه یافته اگر بخواد لحاظ بشه، یعنی ربطی به جامعه بدوی و جامعه مثلا شهری مدرن نداره، بلکه روزمرگی یعنی اون سطحی از مواجهه ما با موجودات که در متن مناسبات زندگی و سر و کار داشتن ما با موجوداتی هست که بر اساس ارتباط ما با اینها زندگی روزمره ما داره شکل میگیره. حالا ما کلمه روزمره رو مدام تکرار کنیم، زندگی روزمره یعنی چی از نظر هایدگر؟ یعنی اون چیزی که براش مفهوم آلمانی، کلمه آلمانی بزرگن رو استفاده میکنه، یعنی مجموعه فراهم آوری های ما برای زندگی کردن، مجموعه رفع دغدغه های ما و رفع حوائج ما که معاش و زندگی ما رو داره در واقع شکل میده و در یک ارتباط ماقبل نظری و حتی ماقبل اساساً تفکیک نظر و عمل داره شکل میگیره. حالا مفاهیمش رو کم کم باز میکنیم که هایدگر این روزمرگی رو چطور میخواد بفهمه. خب پس فعلا این نکته رو تثبیت میکنیم که برای رهیافت به مفهوم جهان و اون چیزی که دیدیم هایدگر بهش میگه جهانمندی جهان، هایدگر باز میگرده به نقطه آغازینی که در درون خودش تفسیر جهان و موجودات رو به نحوی ابتدایی، باز نه به معنی بدوی اولیه، به نحوی نخستین و آغازین در بر داره. آغازین یعنی مقدمه بر تفکیک صریح بین نظر و عمل و مقدمه بر طرح صریح پرسش از چیستی و چگونگی ظهور موجودات به عنوان پرسش معرفتی. خب این نقطه ای که هایدگر بهش میگه روزمرگی، اولین ظهور جهان رو یا اولین مواجهه ما یا اولین امکان تبیین و تحلیل ما از پدیدار جهان رو برای ما عرضه میکنه و اون چیزی هست که هایدگر در پایان بند 14 اینطور ازش تعبیر میکنه، بهش میگه جهان پیرامون، اومولت به آلمانی، میگه که نزدیکترین جهان برای دازاین روزمره جهان پیرامون است. خب حالا باید ببینیم این پیرامون بودن رو و جهان پیرامون رو چه میفهمه و چگونه تفسیر میکنه. کلمه جهان پیرامون عنوان آلمانیش از اومولت، اومولت در زبان آلمانی متداول الان به معنای محیط زیست به کار میره به طور خاص، مثلا بحران اومولت، نمیدونم بحران محیط زیست، مسئله نمیدونم مربوط به حفظ محیط زیست و امثالهم، اما هایدگر این رو به معنای کاملا تحت لفظی به کار میبره و اینطور باید ترجمه بشه، یعنی موجوداتی و نحوه‌ای از مواجهه ما با موجودات به شکلی که در پیرامون و در متن زندگی روزمره ما برای ما آشکار میشن. ما نخستین مواجهه‌مون با جهان از این دریچه است. خب حالا از این به بعد هایدگر وظیفه‌اش این میشه که این پیرامون بودن جهان و در واقع جهان پیرامون، جهان پیرامونی رو برای ما تفسیر بکنه و از این طریق راه ببریم به یک معنای پدیدارشناسانه از جهان، که در تعریف در جهان بودن دازاین نقش مقومی داره. خب اولین تیتری که هایدگر به کار برده میگه بخش A تحلیل، بگیم جهان پیرامونی بودن و جهانمندی به طور کلی، بند 15 وجود موجودی که در جهان پیرامون با ما مواجه می شود. این باماش رو تو زبان آلمانی نمیذارم، ما در فارسی مجبوریم که بگیم، یعنی باید اگه این خودش بخوایم ترجمه بکنیم باید بگیم وجود موجودی که در جهان پیرامون مواجه شونده است. خب حالا من نکاتی رو از این فصل، از این بند در واقع عرض میکنم که برای فهم شیوه بحث هایدگر در وجود و زمان فوق‌العاده مهم و تعیین کننده است. خب بحث اصلی که هایدگر در اینجا در این فصل داره اینه که در زندگی روزمره و در متن مناسباتی که ما در روزمرگی با موجودات داریم، موجودات و اشیا چگونه بر ما آشکار میشن و با ما مواجهه، یعنی ما با اونها چگونه مواجهه پیدا میکنیم، یعنی نحوه مواجه شدن نخستین موجودات در متن زندگی روزمره برای ما چگونه است. این کل تأکیدیه که هایدگر در تمام این بندهای مربوط به مفهوم جهان و جهان پیرامون این خط رو داره دنبال میکنه. یعنی چی رو داره دنبال میکنه؟ یعنی اینکه ما باید تعیین بکنیم که اولین آشکارگی که و زیرین ترین سطحی که در اونجا موجودی و چیزی خودش رو آشکار میکنه و ما با اون نسبت پیدا میکنیم در کجاست. چیزی که ما از پدیدارشناسی هوسر و به یک معنا از کل سنت فلسفی میشناسیم و میدونیم اینه که اولین سطح مواجهه ما با موجودات و اولین سطح تجربه موجودات و اولین سطح از اون طرف بگیم آشکار شدن موجودات، سطح مواجهه حسی و سطح ادراک حسی هست. و این دقیقاً چیزیه که هایدگر داره در قبال این موضع میگیره و کل این بندها و کل این چند فصل آغازین کتاب وجود و زمان در مورد مفهوم جهان رو باید این گونه خوند، در این نسبت خوند. به چه معنا؟ نه اینکه هایدگر بخواد بگه ما با موجودات از دریچه یه حس ارتباط برقرار نمی‌کنیم و حسی نداریم. این رو من چند جلسه پیش هم عرض کردم. البته همین که میگم عرض کردم، باز چون سه تا کلاس هایدگر هست شک میکنم تفصیل اصلی و توضیحش رو در کدوم یکی از کلاس ها دادم، ولی خاطرم هست که در همین بحث مکاتب قرن 20 هم این رو عرض کردم. حرف اصلی هایدگر این هست که مواجهه حسی ما و رویاوری حسی ما، اون چیزی که هوسر بهش میگفت شهود حسی، به عنوان اولین سطح بیواسطگی و مواجهه موجودات و پدیدارها برای ما، این ذیل یک برداشت و ذیل یک استنباط و ذیل یک معناداری پیشینی داره رخ میده که اساساً به نحوه جهتگیری حسی ما پیشاپیش داره تعین میده و شکل میده بهش. این اون نکته‌ای هست که هایدگر میخواد روش دست بگذاره، یعنی میخواد بگه که به لحاظ پدیدارشناسانه نخستین مواجهه ما با موجودات، اونطور که موجودات در پیرامون در متن زندگی خودشون رو برای ما آشکار میکنن، مواجهه حسی صرف و توصیف داده های ادراکی حسی نیست، بلکه ما پیش از این که، باز پیش نه به معنی این که ما حس نداریم و تجربه حسی نداریم، بلکه از جهت نحوه تلقی موجودات، ما همون زمان که داریم موجود رو حس میکنیم، اون چیزی که داره به حس ما شکل میده و اون چیزی که داره به حس ما جهت میده و اون چیزی که حواس ما رو اساساً معطوف به چیزی میکنه، این یک امر دیگری هست که برای تفسیر در واقع نحوه ظهور موجودات و پدیدارها و اشیاء و ذیل اونها، نحوه فهم ما از پدیدار جهان، ما باید به اون نقطه رجوع بکنیم. اون چیزی هست که در وهله نخست اساساً معطوف شدن ما به یک سمت یا روی آوردن ما به یک سمت رو داره شکل میده. و اون چیه برای هایدگر؟ همون صرف دغدغه و ضرورتی هست که ما رو سوق میده به سمتی که با موجودات سر و کار داشته باشیم. این واژه سر و کار داشتن با موجودات رو و با اشیاء رو هایدگر با ارجاع به مفهوم یونانی که برای شیء به کار میرفته توضیح میده. در عرض شود 1, 2, 3, 4, 5 و در بند پنجم از متن در صفحه 68 بند 15 هایدگر اینطور میگه، میگه که یونانیان یک ترم، یک واژه تخصصی، یک اصطلاح متناسب و درخور برای اشیاء داشتند. دو نقطه پراگماتا، این پراگماتا طرف زده. این پراگماتا یا اشیاء در واقع اون چیزی هستند که بر حسب پراکسیس یونانی، یعنی اون چیزهایی که ما در عمل با اونها سر و کار داریم، در فعل و کار و عمل خودمون و در مناسبات زندگی خودمون با اونها سر و کار پیدا میکنیم. هایدگر این رو اینطور تفسیر میکنه، میگه که این سر و کار داشتن که باعث میشه ما اشیاء رو، پراگماتا یعنی اون چیزی که متعلق پراکسیس ما هستن، متعلق عمل و فعل ما هستن، قلمداد بکنیم، اون چیه؟ هایدگر از یک مفهوم برای تفسیر اون استفاده میکنه و مفهومی به نام بزرگن در زبان آلمانی رو به کار میبره. بزرگن در زبان معمول یعنی چیزی رو تهیه کردن، خریدن، فراهم کردن. اما در ریشه کلمه واژه زورگه به معنی دغدغه هست. بزرگن یعنی از روی یک دغدغه ای چیزی رو فراهم کردن و تهیه کردن. خب اون چیزی که سر و کار داشتن روزمره ما با موجودات رو رقم میزنه و به شکل میده و معنادار میکنه، به نظر هایدگر یک فعل به معنی در واقع نوع نسبت داشتن و مواجهه با موجودات هست که هایدگر بهش میگه بزرگن، یعنی یک فراهم آوردن یا تهیه کردن یا در واقع دغدغه داشتنی که بر حسب اون دغدغه ما به موجودات رجوع میکنیم، با اونها سر و کار داریم برای اینکه اونها رو به نحوی از آنها در دغدغه زندگی خودمون باهاشون ارتباط پیدا بکنیم. من برای اینکه هم معنی تهیه کردن و فراهم کردن و هم اون ریشه زورگه به معنای دغدغه در معادل گذاریمون حفظ بشه، از بزرگن به معنای رفع دغدغه استفاده میکنم. رفع دغدغه نه ضرورتا به معنی رفع حوائج و نیازها، بلکه معنای خیلی عام‌تر ما باید براش لحاظ بکنیم، یعنی اینکه بر حسب یک دغدغه‌ای که دغدغه مطلق زندگی ما هست، دازاین انسانی و در واقع نحوه وجود انسانی، بر حسب دغدغه بودن و زندگی خودش روی میاره به موجودات و با موجودات سر و کار پیدا میکنه. سر و کار پیدا کردنش برای چه منظوری؟ برای دغدغه زندگیش. به همین منظوری موجودات رو برای خودش به نحوی از آنها فراهم میکنه. خب پس این معنا از بزرگن رو ما باید مد نظر داشته باشیم. و تمام تاکید هایدگر اینه که این نحو دغدغه زندگی و این نحو رفع دغدغه هست که اساساً محرک ما برای روی آوردن به موجودات و سر و کار داشتن با موجودات هست. و همین رفع دغدغه و همین نحوه نسبت گرفتن و مواجه شدنی که دازاین با موجودات پیدا میکنه، اولین نحوه ظهور موجودات برای ما رو هم رقم میزنه و تعیین میکنه. و در این ارتباط دو طرفه هست که معنای جهان به منزله جهان پیرامون تدریجا برای ما قابل تبیین و قابل فهم میشه. خب من باز رجوع میکنم به متن. هایدگر برای این نحوه از ظهور موجود به معنایی که در جهان پیرامون ما با اونها سر و کار داریم و به این معنا برای رفع دغدغمون با اونها نسبت برقرار میکنیم و بر ما ظاهر میشن، براش باز یک اصطلاح خاص وضع میکنه، اصطلاحی که میتونه تا حدی گمراه کننده باشه و ذهن ما رو از مقصود اصلی هایدگر یک مقدار دور بکنه. چه عنوانی رو براش انتخاب میکنه؟ عنوان ابزار، سویگ در زبان آلمانی. خب مقصود از ابزار این نیست که ما این نگاه ابزارگرایانه به موجودات داشته باشیم، یا اینکه انسان در سطح زندگی روزمره همه چیز رو تبدیل به ابزار بکنه و یک نگاه در واقع اینسترومنتالیستی ابزارگرایانه یا یک نگاه کارکردگرایانه، مثل در واقع نگاه فونکسیونالیستی به معنی که ما همش به دنبال کارکردهایی باشیم که بر اساس اونها موجودات رو ابزار خودمون میکنیم و میخوایم همه چیز رو بدل به وسیله بکنیم، مقصود این نیست. مقصود از ابزار یک اصطلاح خاصیه که باید توضیحش رو ببینیم هایدگر چجوری ازش سخن میگه و این رو توصیف میکنه، و در نهایت همون چیزیه که هایدگر بهش میگه موجود توهاندن، موجود دم دست. و باید ببینیم دم دست بودن و ابزار بودن به معنای نخستین نحوه ظهور موجودات در روزمرگی دازاین زیل مفهوم جهان پیرامون چگونه شکل میگیره و هایدگر چه توضیحی براش میاره. تمام بندهای پیش رو در واقع توضیحاتی برای همین مطلب هستن. من سعی میکنم یه مقدار این رو باز بکنم و ارجاعاتی هم به خود متن حتما بدم در این بحث. خب اولین توضیحی که هایدگر درباره این مفهوم ابزار یا زویگ به آلمانی میده یک جمله هست که در وهله اول غریبه و باید ببینیم که توضیحش چیه و بسیار مهم هم از توضیحی که هایدگر میده و بحثای زیادی رو درباره نشانه و نشانه شناسی و اینها میتونه باز بکنه. خب هایدگر میگه چی؟ میگه که ابزار اگر با دقت بخوایم واژه رو به کار ببریم هرگز وجود ندارد. وجود داشتن رو در گیومه گذاشته، یعنی به معنای متداولی که ما در سنت از وجود برداشت میکنیم اون معنا رو. میگه که یک ابزار به معنای دقیق هرگز نیست یا وجود نداره، اینو میذاره در گیومه. خب پس چیه؟ به چه معنا ابزار نیست یا به چه معنا ابزار هست؟ میخواد چی بگه هایدگر؟ میخواد بگه که ابزار به معنایی که ما از وجود میفهمیم، که وجود برای ما به معنایی که وجود برای ما در یک درک سنتی یعنی وجود مستقل فی نفسه و قائم به ذات، به این معنا ما نمیتونیم از وجود داشتن ابزار سخن بگیم. چرا؟ چون ابزار در ذات خودش اونطور که هایدگر میگه صرف یک نسبته، صرف یک نسبتی که هایدگر بهش میگه تعلق داشتن یا ارجاع دادن. خب در همین جمله بعدی در ادامه جمله‌ای که نقل کردم میگه که به وجود ابزار هر بار و همواره یک کلیت ابزار تعلق دارد که در درون آن این ابزار میتواند باشد آن چیزی که هست. خب مقصود چیه؟ جمله بعدی میخواد توضیح بده، پیچه‌ترش میکنه، میگه که ابزار ذاتن چیزیست به منظور سه نقطه، به منظور چیزی، یعنی هر چیزی که میتونیم تصور بکنیم. خب این رو باید یه مقدار توضیح بدیم تا بفهمیم مقصود و مراد هایدگر چیه. هایدگر اینطور توضیح میده، میگه که ما وجود موجودات به منزله چیزی که بهش میگیم ابزار رو صرفا از این جهت میفهمیم که هر موجودی نحوه ظهورش برای ما به نحوی هست که در درون خودش یک معنایی رو آشکار میکنه که این معنا عین ارجاع این موجود به موجودیت دیگر و معنای دیگری هست. یعنی چی این ارجاع؟ ساختار ارجاعی که هایدگر به کار میبره همین چیزی هست که به نفع فرمال میگه چیزی به منظور چیزی. مقصود چیه؟ باید از مثالهایی که هایدگر میزنه این رو تا حدی توضیح بدیم. مثالی که من همیشه ذکر میکنم موجودی به نام خانه است، شیئی به نام خانه. خانه رو ما در زندگی روزمره چطور میفهمیم؟ اولین ظهوری که برای ما داره محلی برای زندگیه به معنی سکونتگاه. خب پس خانه به عنوان یک پدیدار در درون خودش ارجایی داره به پدیدار دیگری به نام سکونت، به نام زندگی و محل سکونت. سکونت در درون خودش چیه؟ سکونت به منظور آرامش گرفتن، آسایش پیدا کردن، نمیدونم قرار گرفتن، خواب، استراحت و امثال هم هست. در درون خودش دوباره یک ارجایی داره، همینطور ارجا داره به مفهومی به نام خانواده مثلا، یا اون کسی که همخانه یا انسان هست. و دوباره این معنا ارجاع داره به یه سری از نسبت‌ها و همینطور این ارجاعها در هم تنیده میشن تا جایی که اونطور که هایدگر میگه ما هر ابزار یا هر موجودی به معنای ظهور نخستینش که هایدگر بهش میگه ابزار رو در پرتو مجموعی از نسبت‌ها و ارجاعات به یکدیگر میفهمیم. و این معانی به این شکل پیشاپیش نحوه مواجهه ما با موجودات رو حتی در مرتبه ادراک حسی بهشون شکل میدن. مثالایی که هایدگر میزنه از همین محیط کلاس و درس است، محیطی که ما الان دیگه حضوریش رو نداریم با این شرایطی که پیش اومده. هایدگر مثال میزنه، میگه که کلاس یا مثلا تخته یا این میز یا گچی که دست من هست، اینها هر کدوم در یک شبکه ارجاعی برای من معنادار میشن. یعنی من پیش از این که مقدم بر این که این مثلا گچی که در دستم هست رو روی تخته دارم میگذارم و چیزی باش مینویسم، مقدم بر این که من جرم این رو و رنگش رو و اوصاف حسیش و ابعادش رو بخوام به عنوان دیتاهای حسی بهشون توجه بکنم و تحلیل بکنم، در وهله اول چیزی که باعث رویاوری من و معطوف شدن حواس من و مواجهه من با موجود خاصی به نام گچ میشه، نه این ابعاد و شکل و رنگ و این هاست، اینا رو من حس میکنم، اینا رو هم دریافت میکنم، اما چیزی که این مواجهه رو رقم میزنه و چنین تجربه حسی رو ممکن میکنه، نحوه سر و کار داشتن من با این موجود خاصه. نحوه سر و کار داشتن چیه؟ یک ارجاع و یک معنای ارجاعیه و یک تعلق داشتن. ارجاع به چی؟ ارجاع به نوشتن و بیان مطلب به عنوان تدریس. ارجای به چی؟ ارجای به این که مخاطبی به عنوان دانشجو هست که این مطلب رو داره دریافت میکنه. باز ارجای به چی؟ ارجای به محتوا، مطلبی که الان باید بیان بشه به این شیوه که باید نوشته بشه و دیده بشه. و این گچ در دست من تعلق داره به مجموعه این سایر موجودات و ارجاها و اینها در درون هم در هم تنیده شدن. و هر کدوم از اینها رو ما اگر بخوایم مستقلا لحاظ بکنیم، در واقع خب پس هر کدوم از این موجودات رو ما اگر بخوایم مستقلا لحاظ بکنیم، اینها در درون خودشون یک معنای مستقل در نحوه ظهورشون ندارن، بلکه دو جنبه رو در درون خودشون آشکار میکنن. نخست ارجاع به موجود دیگری و معنای دیگری، و همینطور همزمان با این ارجاع به یک کلی از معانی به منزله تعلق داشتن. یعنی به تعبیری که هایدگر میگه، هر ابزاری یا هر موجودی که در جهان پیرامون و در جهان روزمره ما باهاش مواجه میشیم، در ذات خودش یک ساختاری داره به عنوان اینکه این ابزاری هست به منظور چیزی، و این چیزی باز یک موجودیت و یک معنای دیگری هست که خود اون باز به منظور چیزی هست. این اولین نکته در مورد ساختار نحوه آشکار شدن موجودات در جهان روزمره است. و نکته دوم اینکه هر ابزاری و هر موجودی به این معنا تعلق داره به یک چیزی که هایدگر بهش میگه کلیت ابزار، یعنی مجموع نسبت‌ها و مجموع ارجاع‌ها و مجموع مناسباتی که ما صرفاً ذیل اون کلیت میتونیم این موجودیت خاص رو بشناسیم. باز برای مثال، برای مثال‌های متداول همیشگی، ما کلاس درس رو در تعلقش به مجموعه‌ای از نسبت‌ها میفهمیم که تدریس و دانشگاه و درس و مدرک و استاد و دانشجو و کتاب و امثال هم همه اینها در این مجمع مناسبات شکل میگیرن و حضور دارن، و اگر این تعلق نباشه این موجودیت خاص که کلاس باشه برای من شکل نمیگیره. وقتی که شکل نگیره، یعنی مجموع مناسبات و این نسب معنایی نباشه، این ارجاعات نباشه، مواجهه من با کلاس دیگه مواجهه این موجود به منزله کلاس نیست، بلکه مواجهه با یک فضای سبودی یا با یک مکان با یک ابعاد و رنگ و شکل خاصه، تبدیل میشه به یک مواجهه‌ای که صرفاً یک سری داده های حسی محض رو داره برای من آشکار میکنه. یا من اگر در درون مثلا همین رشته فلسفه و این درس و این مجموعه نسبت ها نباشم، این کتاب وجود و زمان برای من تبدیل میشه به یک کتاب صرف. یا اگر من اساسا در مناسباتی به نام خواندن و نوشتن و سواد هم نباشم، این کتاب وجود و زمان برای من میشه صرفا یک جسمی با یک وزن و شکل و رنگ خاصی. یعنی احتمالا من اولین مواجهه‌ای که باش داشته باشم اینه که اینو وردارم از روی زمین یه نگاهی بهش بکنم و توی دستم وزن و سنگینیشو بخوام حس بکنم که چقدره، و هیچ گونه ارجاع معنایی دیگری برای من نداره به جز همین دیتاهای حسی صرف. در حالی که ما میدونیم ما در هیچ سطحی از زندگی چنین ارجاعی رو با یک موجود در وهله اول نداریم. یعنی من اگر هیچ گونه نسبتی با موجودیت این کتاب به عنوان کتاب فلسفه یا به عنوان کتاب هایدگر یا اساسا به عنوان کتاب نداشته باشم، لزومی هم نداره که یک رویاوری حسی محض بهش داشته باشم، مگر اینکه به نحوی از آنها این به من مربوط بشه. چه میدونم سر جلوی پامو گرفته، سر راه هم اینو ور میدارم اینم چه وزنی داره، مثلا بنزیتی که سنگ یا آجر هست یا نه. و مقصود هایدگر، حالا ما این مدار رو مثالا داریم دم دستی و سادش میکنیم، مقصودش اینه که به ما این نکته رو گوشزد بکنه و برش تأکید بکنه که اولین مواجهه اون مواجهه حسی محض و تحلیل داده های حسی و ویژگی های حسی که در هر گونه نظام معرفت شناختی و در سنت فلسفی و همینطور در پدیدارشناسی که ما در فلسفه هوسر باش مواجه میشیم، هرچند با جهش‌های بسیار زیادی به سمت اینکه مفهوم ارجاع، مفهوم افق، مفهوم معناداری، مفهوم تلقی و استنباط رو هوسر همه رو وارد متن تحلیل ادراک حسی میکنه، اما چیزی که هایدگر میخواد با چرخش هرمنوتیکی پدیدارشناسی روش دست بگذاره اینه که ما در وهله اول اساساً با موجود به منزله شیء و با شیء به منزله یک امر مستقل فی نفسه ای که جوهریتی داره و ذیل جوهریتش ویژگی ها و اوصافی رو به عنوان اعراضش داره برای ما آشکار میکنه، ما با چنین چیزی در وهله اول مواجه نیستیم. نه اینکه اینها رو منکر بشیم، بلکه اینها معانی هستن که در یک لحاظ ثانوی و به نحو متفرع شده از یک امر بنیادین تر و به نحو متأخر برای ما آشکار میشن. این اون نکته ای هست که هایدگر میخواد روش دست بگذاره برای اینکه نشون بده اون سطحی که ما بهش میگیم واقعیت موجودات یا وجود موجودات یا ظهور و آشکار و مواجه شدن موجودات، این رو نباید به یک معنای اولا و به ذات نظری بفهمیم که به نحو خواسته یا ناخواسته واقعیت یا عرصه وجود یا نحوه ظهور موجودات برای ما ذیل مفاهیم سنتی متافیزیکی تثبیت شده باشن و بعد تازه ما پرسش‌های معرفت شناختی رو بخوایم طرح بکنیم. و مهمترین این مفاهیم مفهوم جوهریته که گویی هر موجودی برای خودش یک اوسیا، یک جوهر فی نفسه و مستقلی هست دارای اوصافی، و این اوصاف اولا و به ذات به واسطه حس و ادراک حسی آیستسیس به یونانی به ما منتقل میشن. این دقیقاً چیزیه که هایدگر از طریق مفهوم جهانمندی جهان و جهان پیرامون و ساختار ارجاعی ابزار میخواد در مقابلش بیسته، بدون اینکه در اینجا به طور صریح این تقابل رو ایجاد بکنه. یعنی هایدگر اول بحث خودش رو به عنوان یک توصیف خیلی ساده از روزمرگی و از نحوه مناسبات روزمره بیان میکنه و بعد این نتایج فلسفی رو میگیره کمی جلوتر در تقابل با مفهوم جهان نزد دکارت که حالا ما از روی اونها عبور میکنیم. اما تا ما این نحوه تقابل و این چیزی که هایدگر میخواد جایگزین بکنه در سنت فلسفی رو متوجه نشیم، این توضیحاتش و این مثالهای دم دستی که میزنه و اصطلاحات روزمره‌ای که به کار میبره مثل ابزار و تعلق داشتن ابزار به چیزی، برای چیزی، فراهم کردن زندگی و اینها، برای ما شاید خیلی اهمیتش آشکار نشه اگر که این نحوه تقابل رو نفهمیم. خب چیزی که هایدگر اینجا تأکید میکنه اینه که ما زمانی ابزار رو به عنوان یک وجود فی نفسه لحاظ میکنیم که این ارجاعات و این شبکه مناسبات و ارجاعات برای ما کنار رفته باشن و ما هیچ سر و کاری با موجود نداشته باشیم، بجز این که میگه نوا نخ هین ذهن، بجز این که تنها هنوز یا تنها صرفا نگاه میکنیم به موجود، که این میشه منشأ در واقع اون رویکرد نظری ما، که ما صرفا توصیف میکنیم که چگونه داریم این رو حس میکنیم، یعنی هیچ معناداری و هیچ نسبتی برای من آشکار نمیکنه. میگم من اگر نه فلسفه بدونم، نه سواد داشته باشم، نه اصلا کتاب برای من معنایی داشته باشه، من صرفاً به این کتاب وجود و زمان نگاه میکنم و در نگاه کردنم میگم مثلا این رنگیه و در این ابعاده، و بعد ممکنه لمسش بکنم، بردارم جرمش و سنگینیش و وزنش رو بخوام در واقع حس بکنم و یکی یکی شروع کنم اینا رو توصیف کردن به میزانی که اصلا این به من مربوط بشه. و این چیزیه که هایدگر میگه صرفا نگاه کردن، و در این صرفا نگاه کردن که سرمنشه رویکرد نظری هست، ما در اینجاست که موجود رو یک موجود مستقل فی نفسه و یک نوع جوهریتی برای خودش در نظر میگیریم. خب حالا این رو باز جلوتر توضیحاتش میاد، ما مسعی میکنم که کمی با متن جلو برم و بعضی نکات رو از روی متن پیگیری بکنم. خب یه نکته هم که هایدگر اینجا در متن بهش اشاره میکنه اینه که ما وقتی که از ابزار سخن میگیم نباید فکر بکنیم که حتما ابزاری هستن، ابزارهایی مقصود و مرادمون هستن که حاصل صناعت و سازندگی انسانیه و ابزار در معنای خاصشه، بلکه ما ذیل این شبکه ارجاعات طبیعت رو هم کشف میکنیم، یعنی موجودی که در واقع صناعی و ابزار ساختمان نیست و در زندگی روزمره خود طبیعت هم واجد این ارجاعات برای ما هست. حالا این ارجاع میتونه دو جور باشه، یه بار باز میتونه مستقیما در فراهم آورندگی زندگی ما باشه، مثلا چوب رو میبینیم، درخت رو میبینیم، نمیدونم رودخانه رو میبینیم، میگیم برای این مصرف به این منظور. اما همینطور ما طبیعت رو کشف میکنیم به عنوان مثلا نیروی طبیعت، به عنوان یک بستری که چیزی از اون سر برمیاره و چیزی دوباره به اون باز میگرده، و این هم در زندگی ما یک ارجاعی رو در درون خودش ایجاد میکنه، تعبیری که هایدگر میگه ما طبیعت رو به عنوان نیروی طبیعت کشف میکنیم و این رو در زندگی خودمون و در جهان پیرامون خودمون دخیل میدونیم. و به این معنی ما با موجوداتی که اینها رو موجودات غیر خودمون، یعنی غیر دازاین انسانی میدونیم، در زندگی روزمره به عنوان ارجاعات و تعلقشون به یک کلیت ارجاع که حالا بحثش رو من جلوتر میارم لحاظ میکنیم و در نظر میگیریم. همینطور در درون این مناسبات و ارجاعات یک ارجاع دیگر هم هست و اون خود انسانها هستند و خود ما هستیم، یعنی ما در جهانمون و در جهان روزمرمون فقط با اشیایی که اونها رو فراهم میکنیم سر و کار نداریم، بلکه با انسانهایی سر و کار داریم که اونها هم مثل ما فراهم کننده موجودات و اشیا هستند برای دغدغه زندگی، و اساساً معناداری موجودات برای ما ذیل زندگی مشترک با این انسانها داره شکل میگیره و جهان ما و و معناداری جهان ما پیشاپیش یک جهان مشترک میان انسان هاست و این هم نکته‌ایه که هایدگر روش دست میگذاره و این هم از مهمترین نکات و در واقع کشف‌های پدیدارشناختی هایدگر محسوب میشه که اجتماعی بودن انسان رو و شأن با دیگران بودن رو برای انسان هایدگر یک وجه مقدم و پیشینی میدونه، مقدم برای اینکه من اساساً با این موجود و آن موجود بتونم مواجه بشم. یعنی مواجه شدن با دیگری، مواجهه با انسان دیگر و اون حیث اینتر سابجکتیو که ما در پدیدارشناسی هوسر باش مواجه میشیم، یا به تعبیری که هگل داره اینکه ما از خودآگاهی من تبدیل میشیم به ما و وارد عرصه روح و عرصه اجتماعی و جمعی میشیم، برای هایدگر یک حیث کاملا مقدم داره. یعنی اجتماعیت و بودن با دیگری برای دازاین شرط هست اساساً برای نحوه ظهور موجودات. یعنی در همون مثالی که گفتیم، موجودیتی به نام کلاس، به نام گچ، همین شیء ساده‌ای که من در دست گرفتم اون گچ، موجودی به نام خانه، موجودی به نام کتاب، موجودی به نام نمیدونم جنگل، چه در طبیعت باشه، چه ساخت انسانی باشه، چه ابزار باشه و به معنی اخصش، به هر معنایی که اینها در روزمره ما باشون سر و کار داریم، اینها هیچ کدوم معنادار نمیشند مگر اینکه ما با دیگران پیشاپیش باشیم. یعنی اون حس معناداری که جهت دهنده به ادراک حسی ما، به رویاوری ما، به معطوف بودن تجربه ما هست، اساساً و پیشاپیش با دیگران داره شکل میگیره. و اون چیزی که هایدگر بهش میگه تفسیر شدگی پیشین جهان، اون حیث هرمنوتیکی، این چیزیه که پیشاپیش دیگر انسانها و اساساً دیگری به عنوان یک عنصر مقوم درش حضور داره. و تعبیر مهمی که هایدگر داره و چرخش مهمی که ایجاد میکنه در فلسفه اینه که خود به منزله خود من و انفراد من یا تفرد من، این یک حیث دریواتیو، یک حیث مشتق شده و متفرع شده است نسبت به اون حیثیت متقدمی که ما با دیگران هستیم و جهانمون جهان مشترکه. یعنی تفرد من به عنوان من، به عنوان خود من، این یک معنایی هست که متفرع میشه و به دست میاد از روی در واقع بودن ما با دیگران در اشتراک جهان و در تفسیر شدگی پیشین جهان که موجودات رو در یک شبکه ارجاعی قرار میده و دیگران هم بخش مقومی هستن در شکل گیری این شبکه ارجاعی. خب اینم پس یک نکته مهم که البته هایدگر این رو جلوتر بحث میکنه مفصل در چندین بند تحت عنوان میت زاین، به عنوان با بودن یا با دیگری بودن، و بعد اون عنوان در واقع هر کس رو به کار میبره که خود انسان مقدم بر این که خود متفرد خودش باشه با دیگرانه و در واقع دیگران و خود در اونجا مرز مشخصی ندارن و برای همین هایدگر بهش میگه داسمان، که ما ترجمه میکنیم هر کس. هر کس به جای من ذیل این تفسیر شدگی پیشین جهان یا روزمرگی جهان اینطور و آنطور با موجودات مواجهه پیدا میکنه یا موجودات براش آشکار میشن. خب حالا این بحث رو فعلا درش ورود نمیکنیم، فقط من این اشاره رو کردم از این حیث که هایدگر هم به طبیعت اشاره میکنه و هم اینکه در جهان روزمره ما یک جهان عمومی وجود داره، یعنی جهان مشترکی که با سایر انسان‌ها داره شکل میگیره. این اشاره هم میخواستم حتما در بحث آورده بشه. خب یه نکته دیگه هم که باز من از روی متن در همین بند 15 لازم میدونم بخونم و بهش اشاره بکنم اینه که هایدگر در همین جا در آغاز همین بحث یک تذکر مهم میده، میگه که این نحو آشکار شدن موجود ذیل یک شبکه ارجاع، این که موجود به منظور چیزی باشه و در یک ساختار ارجاعی خودش رو نشون بده و ما موجود رو به این معنا ابزار بنامیم و این رو هایدگر این نحوه وجود و این نحوه ظهور موجود به معنای وجودش رو بهش میگه دم دست بودن یا دم دستی بودن، این دم دست بودن رو هایدگر تاکید میکنه که این رو نباید چنین بیانگاریم که این گویی صرفاً یک تلقی سوبژکتیو دلخواه ما انسان هاست از موجودات، که گویی در پس اون یک حقیقتی و یک فی نفسی برای خود موجود چنان که فارغ از ما هست محفوظ باشه. اگر ما چنین فکر بکنیم، دوباره برمیگردیم به سنت متافیزیکی، دوباره یک فی نفسی رو لحاظ میکنیم و یک دیدگاه در واقع ریپرزنتیتیو رو در قبالش اتخاذ میکنیم و بعد اینکه اون چیزی که حاصل نسبت ما با موجودات است، این یک امر سوبژکتیو برخواسته از ماست. تمام تاکید هایدگر اینه که این رابطه باید معکوس بشه. چرا؟ به این معنی که نخستین آشکار شدن موجود به ما هو موجود، به منزله موجود و نخستین ظهور موجود، این اساساً در نسبت با ما داره شکل میگیره و نسبت با ما اون چیزیه که در وهله نخست خودش رو در مناسبات زندگی و در دغدغه زندگی در یک جهان مشترک داره آشکار میکنه. ببینید این توضیحی که هایدگر در اینجا میده این هست، میگه که در صفحه 71 متن آلمانی، خب اینطور میگه هایدگر، میگه که نحوه وجود این موجود دم دست بودن است. خب اینکه اصطلاح دم دست بودن رو اینجا در همین بند 15 هایدگر تثبیت میکنه و بعد میگه که این نحوه وجود یعنی دم دست بودن، میگه این رو نباید به منزله یک خصلت صرف بگیم برداشت کردن یا قلمداد کردن ما از جانب ما انسان‌ها فهمید. یعنی گویی که یک امر سوبژکتیویه که صرفاً برمیگرده به خصلت برداشت و تلقی ما از موجودات به طور صرف. میگه به طوری که گویی موجودی که در وهله نخست مواجه میشود یا آشکار میشود، به طوری که گویی برای موجودی که در وهله نخست آشکار می شود یا با ما مواجه می شود، چنین برداشت هایی یا چنین وجوهی به اینها تحمیل می شه. اینطور می تونیم ترجمه بکنیم. بعد میگه به طوری که گویی در وهله نخست یک ماده جهان به نحو فرادست فی نفسه و مستقلن وجود دارد، که سپس در واقع سپس رو من دارم میگم، که سپس به این نحو یعنی به شیوه دم دست بودن صبغه یا رنگ سوبژکتیو پیدا کرده است. پس هایدگر تاکیدش اینه که دم دست بودن رو به عنوان نحوه وجود و نحوه وجودی که شیوه آشکار شدن و ظهور موجودات درون جهان هست در وهله نخست در متن زندگی روزمره، این رو نباید به عنوان یک صبغه و رنگ سوبژکتیو به یک امر فی نفسه قلمداد کرد. خب هایدگر در تو ادامه اینطور توضیح میده، اینم بخونم خالی از لطف نیست، میگه یک چنین تفسیری یا تفسیری که چنین جهت گرفته باشه این رو نادیده میگیره که برای این کار موجود پیشاپیش به منزله موجود فرادست صرف فهمیده و کشف شده است و در به تبع اون این فرادست که هایدگر میگه در مقابل تعبیر دم دست، اینا دیگه مفاهیم آشنای هایدگر هست، من فکر میکنم که جلسات قبل در مورد اینها توضیح دادم، ولی مفهوم فرادست همون چیزیه که دیدیم در متن، جایی که ما ارتباطمون قطع میشه و ارتباط معنایی و ارجایی خاصی با موجود نداریم و اون چیزی که هایدگر میگفت نو نوخینزن، یعنی تنها صرفا نگریستن یا نگاه کردن به موجود، فقط این برای ما باقی میمونه و ما رو در یک رویکرد نظری قرار میده. ما گویی که موجود رو بدون اینکه باش سر و کار داشته باشیم، بدون اینکه باش نسبتی داشته باشیم، در یک
بی نسبتی که در واقع بی نسبتی محض نیست، نسبت نظریه، نسبتیه که ما این رو پیش روی خودمون، فرادست خودمون قرار میدیم و شروع میکنیم این رو نظاره کردن و توصیف و تبیین کردن. این نحو موجودیت رو هایدگر بهش میگه موجود فرادست، یعنی فرادست بودن همون نحوه ظهور موجوداته که در اون نحوه ظهور ما در رویکرد نظری و معرفتی با موجودات سر و کار داریم و در وهله اول موجود رو یک جوهریت مستقل فی نفسه قلمداد میکنیم. هایدگر میگه اگر ما نحوه وجود یا نحوه ظهور دم دست رو یک امر در واقع سوبژکتیو بدونیم که برمیگرده به صرف اینکه ما چنین و چنان داریم برداشت میکنیم، یعنی ما داریم برداشت خودمون از موجودات رو به بیان در میاریم، پشت این تلقی اینه که گویی نحوه ظهور فرادست به عنوان یک ماده فی نفس جهان در دسترس هست و تقرری داره و سپس ما این رو یک قلمداد سوبژکتیو ازش کردیم. یعنی یه تصوری در خصوص ابژکتیو بودن و ابژکتیویته به معنای موجودیت حقیقی مفروض گرفته میشه به نحو ناپرسیده و به نحو غیر انتقادی و سپس هر جور نسبتی که ما با موجود برقرار میکنیم به عنوان رنگ سوبژکتیو که زده شده به موجودات قلمداد میشه. و این تصوری که همه ما داریم، یعنی اولین واکنشی که در مقابل شیوه بحث هایدگر آدم پیدا بکنه اینه که هایدگر داره یه سری از عادتها و روابط و شیوه زندگی روزمره انسانی رو به منزله ظهور خود موجود به عنوان وجود موجود که بهش میگه وجود دم دست داره به خورد ما میده، یا اینطور داره ادعا میکنه که این ظهور نخستین موجوده. خب این واکنشی که ما میتونیم داشته باشیم. هایدگر میگه در پس این واکنشی که شما ممکنه اینطور داشته باشید اینه که مفروض گرفتید که ظهور نخستین موجود یک ظهور فی نفسه ابژکتیو فرادستی هست و اون که اون شیوه ظهور چگونه برپا شده و چگونه ممکن شده اون رو ناپرسیده رها میکنیم، یا در نهایت ممکنه اون رویکرد نظری رو به عنوان رویکرد علمی و رویکرد ابژکتیو اصل بگیریم و بعد اون رو موجودیت حقیقی بیانگاریم و بعد بیایم سراغ این که حالا نحوه های ظهور موجودات بر مایه انسانی اینا میشن در واقع سبقه گرفتن های سوبژکتیو، همون چیزی که مثلا در آغاز فلسفه مدرن هم ما داشتیم که اون چیزی که یک نسبت ریاضی محضه به عنوان امتداد اون میشه جوهریت جواهر مادی، اونطور که دکارت میگفت هر چیز دیگه غیر از اون مثل رنگ و طعم و نمیدونم عرشه و تمام کیفیات محسوسی که در ادراک حسی به دست میان همه اینا میشن امور سوبژکتیو ذهن خود من و در واقع اینا میشن کیفیات ثانویه که سوبژکتیون و ارزش معرفتی ندارن برای ذهن و دستگاه ادراکی منه که اونجا هم اولا و به ذات ادراک حسی لحاظ میشه. و بعد یک وجهی به عنوان خودشی و فی نفسهش و جوهریتش باقی مونه که دکارت بهش میگه امتداد. و بعد همین نوع نگاه بر اساس کیفیات اولی و ثانوی در اصالت تجربه در جانلاک امتداد پیدا میکنه تا جایی که کسانی مثل بارکلی و هیوم میان ادعا میکنن که اساسا هیچ تمایزی بین اینها نیست، هر آنچه هست ظهور بر ماست و ما حقی نداریم که یک جایی رو به عنوان فی نفسهی به عنوان جوهریتی تثبیت بکنیم و بگیم از اینجا به بعدش سوبژکتیوه و برای ماست. خب این نکته، همین نکتهی که ما با بارکلی و هیوم بهش میرسیم و کیفیات اولیه و ثانویه در واقع برداشته میشن و شی مطلقاً میشه ظهور برای ما، این نکتهی که برای پدیدارشناسی مهمه و از این جهت هوسرل در رساله بحران علوم اروپایی میگه که هیوم برای ما نقش نجات بخش و رهایی بخش، آن نجات بخش رو من گفتم تعبیر اونقدر مسیحی شد، اینقدر نمیگه، میگه نقش رهایی بخش یا آزاد کننده برای ما داشت. آزاد کنندگیش چی بود؟ میگفتش که یک بار برای همیشه هیوم ما رو از یک تصور رئالیستی خام در خصوص فی نفسه بودن وجود موجود رهانید و ما رو با این مسئله فلسفی مواجه کرد که هر چیزی ما بخواهیم درباره وجود موجود و وجود پدیدارها و ابژه ها بگیم همه از خلال توصیف نحوه ظهور و پدیدار شدن موجودات است. خب ما این رو اگر به عنوان دستاورد پدیدارشناسی تثبیت کرده باشیم که نحوه وجود موجودات، یعنی نحوه پدیدار شدنشون و نحوه ظهورشون، پس پیشا پیش به نحوه نخستین ما وجود موجود و نحوه ظهورش رو در نسبت با مایه انسانی لحاظ کردیم. این تثبیت شده قلمداد میشه در پدیدارشناسی. بعد از اینکه ما این رو تثبیت کردیم، حالا حرف هایدگر اینه که اولین نحوه نسبت و ظهوری که با موجودات برقرار میشه و موجودات ذیل اون خودشون رو آشکار میکنن در نسبتشون با انسان چیه؟ ظهور دم دسته. این ظهور دم دست در بستر یک اشتراک متن زندگی جهان پیرامونی داره شکل میگیره و در درون خودش یک معناداری داره و یک ارجاع معنایی داره که این دیگه یک امر فردی دل بخواه من سوبژکتیو نیست، بلکه این معناییه که به واسطه این اساسا من سوبژکتیو شکل میگیره در درون این مناسبات. و من سوبژکتیو در واقع بخشی از جهان مشترکی هست که میان انسانها و در نسبتشون با اشیایی که پیشا پیش در مناسبات زندگی برای اینها معنادار شده اساسا شکل گرفته. و به این معناست که هایدگر در اینجا این اشاره مهم رو و این تاکید مهم رو میکنه که ما نباید دم دست بودن رو و ظهور موجود در مناسبات زندگی و این ارجاع معنای موجود برای زندگی دازاین رو، این رو تصور بکنیم که این یک اسپکت به اصطلاح که میاره در اینجا، یک اسپکت سوبژکتیو به اصطلاح. نه تنها چنین نیست، بلکه هایدگر مسیر رو معکوس میکنه و در ادامه میگه اگر اساساً فی نفسهی برای موجودات ما بتونیم قائل بشیم به نحو پدیدارشناسانه و معرفت رو بر اون مبتنی بکنیم، اتفاقا همین دم دست بودن اون عرصه‌ای هست که ما فی نفسه رو بر اساس اون میفهمیم. و دایه در واقع در اینجا معکوس میشه. هایدگر در ادامه اینطور میگه، میگه که ما، بذارید من اینجای خوبش رو پیدا بکنم، میگه که ما معنای اونتولوژیک، معنای هستی شناختی معرفت رو یا شناختن رو اینطور باید بفهمیم. چجوری؟ میگه به منزله یک حالت بنیاد یافته و نه بنیاد گذار. به منزله یک حالت بنیاد یافته، بنیاد یافته رو ایتالیک میکنه با تاکید. از چی؟ یک حالت بنیاد یافته از یا بنیاد یافته در جهان بودن. یعنی ما اولا و به ذات با در جهان بودن دازاین، یعنی گشودگیش و مواجهش با موجودات در متن زندگی و در مناسباتی که در اونها سر و کار داره با موجودات، و موجودات به منزله ارجاعات معنادار و به منزله ابزارها خودشون رو آشکار میکنن در یک ساختار ارجاعی چیزی به منظور چیزی خودشون رو معنادار میکنن و آشکار میکنن برای دازاین، این اولین قلمرو و اولین ساحت در جهان بودن دازاینه که بعد بر اساس این بنیاد یک نحوه مواجهه دیگری شکل میگیره که اون معرفت و شناخت و نسبت نظری پیدا کردن با موجوداته. خب بعد یک جمله رو هایدگر اینجا به عمد ایتالیک میکنه و در واقع کاملا در مقابل سنت فلسفی و سنت معرفت شناختی تا زمان خودش موضع میگیره. میگه که دم دست بودن تعین اونتولوژیکی و مقولی موجودی است آنگونه که این موجود از شبت که تعین اونتولوژیک و مقولی موجود است آنگونه که این موجود فی نفسه هست، وجود دارد. خب چرا میگه تعین مقولی؟ به خاطر اینکه هایدگر میگفتش که تعین مقولات در واقع تعین هستی شناختی موجوداتی هستند که غیر دازاینند. خود دازاین تعینش میشه تعین اونتولوژیک، دازاین میشه تعین اگزیستنسیال. تعین مقولی برای موجوداتی که به منزله موجوداتی که دازاین با اونها مواجهه پیدا میکنه میتونن مطرح بشن. حالا میگه که تعین اونتولوژیکی موجوداتی که به نحو موجودات فی نفسه خودشون رو در برای دازاین آشکار میکنن، این همون دم دست بودنه و دم دست بودن همون فی نفسه بودن هست. و این در واقع کاملا میخواد بگه که بنیاد معرفت رو تشکیل داده. یک بحثی هایدگر داره، حالا من اینو میتونم همینجا بهش اشاره بکنم و با متن پیش نریم از این جهت. البته کمی جلوتر هست، در همین بند 16 میاد، ولی من این رو پیش پیش در همین جلسه عرض بکنم و بعد حالا بند 17 و 18 رو میتونیم با در واقع تعنیه بیشتری بگذاریم برای یک جلسه بعدی. هایدگر میگه که چطور ما میگیم که دم دست بودن فی نفسه هست برای موجودات، یعنی این فی نفسه بودن، یعنی مستقل بودن یا این همانی مستقل از نحوه رویاوری های ما داشتن که ما این رو میگیم فی نفسه بودن برای موجودات، این چگونه خودش رو آشکار میکنه و چگونه پدیدار میشه. چیزی که هایدگر در بند 16 در ادامه همین مطلب میگه، میگه که ما زمانی که رابطمون با موجود دم دست و شبکه ارجاعی که موجود دم دست داره به نحوی از آنها گسسته بشه و در این گسستگی و انقطاعی که ایجاد میشه در شبکه ارجاعی اون موجود، ما توجهمون جلب بشه به خود این موجود فارغ از معناداریش در این شبکه ارجاعات، شروع میکنیم این موجود رو در یک نسبت جدیدی صرفا فرادست خودمون قرار میدیم و این رو توصیف میکنیم و در واقع در یک حالت بی نسبت به لحاظ معناداری ساختار چیزی به منظور چیزی شروع کنیم رو توصیف کردن. مثلا همین مثالی که عرض کردم، ما داریم کتاب وجود و زمان هایدگر رو میخونیم و در جایی من حس میکنم که مطلب رو نمیفهمم، یه بخشی از شبکه ارجاعی معنادار گسسته میشه ولی همچنان کتاب وجود و زمانه و من تلاش میکنم که بفهممش. یه جایی من فکر میکنم اساساً این زبان آلمانی یا زبان انگلیسی یا زبان متن کتاب رو نمیفهمم، باز یه بخشی از شبکه ارجاعی گسسته میشه و میتونیم این شبکه رو به نحوی گسستش بکنیم که من صرفاً این جسمی رو که دست گرفتم به عنوان یک جوهر ممتد دکارتی صرفاً این کتاب رو شروع کنم توصیف کردن و در این توصیف من یک نسبت نظری و در واقع معرفتی پیدا میکنم که میخوام ادراک حسیم رو به توصیف و تبیین در بیارم. وقتی که این ادراک حسی رو من توصیف میکنم و ویژگی های ادراکی رو بر میشه مرم پشت سر هم، بعد برام سوال میشه که آیا در پس این ویژگی ها و صفاتی که من دارم ادراکشون میکنم، آیا یک وحدت این همان مستقلی فارغ از ادراک حسی من برای این موجود متصور هست یا نه؟ شبیه بحثی که هگل در پدیدارشناسی روح میکنه که من چجوری باید به نحو دیالکتیکی این کثرت ویژگی های محسوس رو با وحدتی که اینها رو به هم میپیوندن اینها رو باید با هم در نظر بگیرم. مثالی که هگل داره در مورد یک دونه نمک فکر میکنم چیزی بحث میکنه، این سفیدی و گردی و ایناش رو چطور به هم پیوند بزنم و اینا رو در پرتو یک وحدتی بفهمم. این نحو پرسش ها که شکل میگیره، شبیه چیزی که هگل در اونجا مطرح میکنه، اینها به نظر هایدگر تازه سرچشمه طرح نظری مسئله فی نفسه برای ما قرار میگیره و در پس این شیوه طرح مسئله و اینکه من برای برشمردن ویژگی های نظری و ادراکی خودم نسبت به موجود از یک وحدتی که اینها رو به هم بپیونده سخن میگم و از اون میپرسم، در واقع این نه پرسیدن من ریشش در اینه که من پیشاپیش این موجود رو به نحو واحدی پیش از اینکه محل پرسش و تبیین و توصیف نظری من قرار بگیره درکی، یک درک و مایی ازش داشتم. اون درک و مایی که من ازش داشتم و این رو یک واحد در نظر گرفتم پیش از این که وارد تفصیل ادراکات حسی خودم و اوصاف معرفت شناختی در واقع این موجود بشم، اون وحدت و مایی که زمینه هست برای اینکه من از امر فی نفسه پرسش بکنم، اون هایدگر میگه همون در واقع دم دست بودنه، همون نحوه ظهور نخستینیه که در متن زندگی به عنوان مواجهه اولیه موجود رو برای من معنادار کرده. و در واقع هایدگر میگه اگر فی نفسه بودن به لحاظ پدیدار شناختی برای ما معنادار بشه، این در به اصطلاح زمانی هست که موجود به عنوان یک موجود فرادست برای من توجه برانگیز نشده. و تبدیل به یک موضوع صریح و خاص نشده و من موجودیت موجود به معنی نحوه ظهورش پیش از اینکه توجه برانگیز و محل توجه خاص و محل توصیف نظری قرار بگیره، این رو من در یک وحدت نامصرحی به عنوان فی نفسگی لحاظ میکنم و این همون دم دست بودن موجوده در متن سر و کار داشتن هایی که ما قبل نگاه نظری و اساساً صرفاً نگریستن و نگاه کردن به موجود باهاش سر و کار داشتیم. این بحثیه که هایدگر در بند عرض شود 16 مطرح میکنه. حالا من موضوع بند 16 رو باز به طور مستقل دوست دارم که اشاراتی بهش بکنم و سراغش برم. موضوع این هست که جهان پیرامون چگونه خودش رو در ضمن یا در نزد موجودی که درون جهان هست به منزله جهانمندی یا نسبتش با جهان داره آشکار میکنه یا یک اخباری از خودش میکنه. تیتری که این بند 16 داره چیز غریبیه به لحاظ زبان آلمانی و ترجمهش واقعا سخته. من این همیشه در نظرم هست دوستانی که آلمانی میدونستن خود این تیتر رو براشون میخوندم برای اینکه فکر بکنن که زبان فلسفی میتونه چقدر صغیر بکنه اصطلاحات رو، ولی ترجمهش در واقع با توضیح این چیزی بود که عرض کردم. حالا میتونیم بحث مربوط به این بند رو و نکاتی که داره فارغ از اون یک نکته‌ای که در مورد فی نفسه عرض کردم، اینکه چگونه جهان خودش رو اخبار میکنه، این رو بگذاریم برای جلسه آینده و بعد بحث بند 17 رو من از روش میگذرم. چیزی که در مورد نشانه و خصلت نشانه بودن هایدگر میگه، چون این رو در ضمن موجود دم دست در موردش بحث کردیم و حالا بحث مستقل در مورد نشانه و بحث‌های نشانه شناسانه رو فعلا در اینجا وارد نمی‌کنیم و بعد میریم در جلسه آینده سراغ این که حالا ضمن اینها جهانمندی جهان رو هایدگر در بند 18 چطور میخواد تفسیر بکنه و چطور بفهمه. ولی اون ضابطه اصلیش در واقع همون شیوه در واقع ظهور موجود دم دست است که خودش رو به منزله یک شبکه ارجاعی نشون میده. خواهیم دید که جهان به عنوان جهانمندی جهان و پیدار جهان چیزی جز این شبکه ارجاعی به معنی وساطت در این ارجاع و کلیت این ارجاع نیست. حالا به این معنا با پیشروی در متن نزدیک میشیم. فعلا در اینجا من بحث رو نگه میدارم.